أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه عزیزانی که خط مجازی مواقع ارتباط دارند، و همچنین عرض تشکر بابت دستاندرکاران برگزاری این جلسه، و عرضم به خدمت شما که نشست سوم بررسی تطورات سیاست های جمهوری اسلامی در حوزه موسیقی در خدمتون هستیم، با حضور جناب آقای دکتر بلیغ که انشالله با موضوع جامعه شناسی هست و تطورات جامعه شناختی این موضوع رو انشالله میخواییم در پی بگیریم. دو نشست قبلی در خصوص بحث موسیقی بود، فقه موسیقی بود و تطوراتی که تو این عرصه داشتیم که جناب حجت الاسلام و المسلمین فلاحتی رو در خدمتشون بودیم. ایشون 10 سال ممحض به این موضوع کار کرده بودن و مباحث خیلی خوبی مطرح شده و الحمدلله. و جلسه قبلترش هم در خصوص اخلاق و موسیقی بود که باز از زاویه‌ای که جناب آقای دکتر علیزاده در خدمتشون بودیم مباحث خیلی خوبی مطرح شد. هدف از برگزاری این نشست ها در واقع این هستش که ما با یک رویکرد اکتشافی بتوانیم واکاوی بکنیم سیاست گذاری جمهوری اسلامی ایران رو در 43 سال گذشته در عرصه موسیقی، و در واقع بتوانیم انشاءالله از دستاوردهای این تطورات اسناد موسیقیایی که در واقع بنا هست در آینده تنظیم بشه بتواند منطبق با واقعیت‌های موجود و مبانی نظری در عرصه‌های مختلف تنظیم بشه که بتونه پاسخگو باشه و این تشتت و تذبذبی که در بحث موسیقی و سیاست گذاریش و همچنین سایر حوزه‌هایی که حالا یه جورایی مرتبط میشه با بحث‌های هنر و اینها در واقع از این فضا در بیاییم. خب بنده خودم، حالا بعضی از دوستان در جریان هستن، 7-8 سالی رو در واقع درگیر بحث موسیقی بودم و البته از باب نواختن و خوندن و اینها، یعنی در واقع جنبه میدانی کار، به شدت فضای آشفته‌ای که وجود داره تو این عرصه، یک فردی رو که حالا علاقه‌مند به هنر هست و به نوعی میخواد ارزندام بکنه یا اصلا برای خدمت اومده باشه یا برای لذت بردن یا لذت دادن به در واقع جامعه باشه، از این طریق دچار بحران‌های روحی و روانی و مالی شدیدی میشه به دلیل همین تشتت در واقع سیاست‌هایی که وجود داره. یعنی شما بین یک دوراهی بسیار عجیبی قرار میگیرید که یا باید کلن مخالف جمهوری اسلامی بشید و برای خودتون در واقع آب و رنگ اپوزیسیون، البته نه به معنی سیاسیش، به معنی که واقعا دیگه کلن جمهوری اسلامی بذارید کنار و برید سراغ بحث موسیقی و برای خودتون هر کاری دوست دارید بکنید، و همیشه امیدوار باشید که یه سری صدها شکسته بشه و تا شما راحت‌تر بتوانید کار هنری بکنید، یا اینکه کلن موسیقی رو باید بذارید کنار. حالا بنده خودم در واقع مشمول همین در واقع روش دوم شدم و 20 سالی هست که توی ترکیم، یعنی دیگه ناچاریم که از این فضا دوری بکنیم و در حد یک مستمع گاهن تفریحی استفاده بکنیم. این در واقع فضای واقعیه که مواجهه هنرمندان، حالا اساتیدی که اون موقع من خودم باشون سر کار داشتم و کارآموزانی که باز به همین شکل توی این عرصه در واقع حضور داشتن، همه با همین مشکل بسیار در واقع وحشتناک من میتونم ازش یاد بکنم مواجه بودن. و یه روز شما در واقع از شما دعوت میکنن که در حتی در مهمترین مناسبات مذهبی شما بیاید بنوازید، یه روز هم شما رو به عنوان مطرب و نمیدونم با حالا انواع اقسام واژه های سخیف از شما یاد میکنن. این در واقع هم مسئله معیشت شما رو تحت تاثیر قرار میده که خب بالاخره 8 سال عمر تو باید بذاری تازه بتونی بیای وارد این عرصه بشی که بتونی ارزندام بکنی، هم بحث روحی روانی، هم تقابل ها و در واقع شناسه دار شدن یا نشان دار شدن به عنوان یک کسی که در واقع با مسائل دینی مشکل داره یا یه جای دیگه مشکل نداره. این تذبذب در واقع بسیار آزاردهنده هست و عرض کردم خروجی هاش هم ما داریم میبینیم، حالا نمیگم همه، ولی به هر حال قاطبه هنرمندان خصوصا در بخش موسیقی در واقع ما داریم میبینیم که در واقع اون تمایلات و گرایشاتشون بیشتر جنبه تقابلی داره تا در واقع یک همراهی و همدلی با جمهوری اسلامی. حالا اون چیزی که ما در میدان به حسب موقعیت خود شخص بنده دیدم و در واقع تجربه کردم. در بحث سیاسی هم باز همین تبدیل شده به یک ابزاری که ما داریم میبینیم که حتی به مناظرات کاندیدای ریاست جمهوری و نمیدونم اینها هم کشیده میشه که آقا موسیقی در واقع یک ابزاری میشه که حالا ما بریم به فلان خواننده زیرزمینی دست بدیم یا ندیم، مثلا خود اینا میشه یک در واقع ابزار تبلیغاتی که حالا بعضا تبدیل به کشکارگرد خودش هم میشه. در بحث اقتصادی هم باز همیشه که ما اقتصاد بالاخره تو عرصه هنر اقتصاد هنر داریم و حالا زیرزمینیش به یه شکلی، در واقع رسمیش به یه شکلی، اینها هم وقتی که شما دچار تذبذب در سیاست گذاری باشید طبیعتاً چرخه سیاست گذاری خوب شکل نمیگیره و هم اینها هم باعث مشکلاتی هم برای اصناف هنری و هم برای دستندرکارانی که در واقع به نوعی بنا هست بازار مالی و بازار پول رو مدیریت بکنن، برای اینها هم آشفتگی هایی رو به اندازه خودش ایجاد میکنه. خب این جلسه رو در خدمت آقای دکتر بلیغ هستیم که تو بحث‌های جامعه شناسی الحمدلله خوب کار کردن و ذکر خیر ایشون همه جا هست و ما می‌خوایم در واقع تطورات سیاست‌گذاری موسیقیایی جمهوری اسلامی را با یک خوانش جامعه شناختی انشاءالله در خدمت ایشون باشیم و از بیانات ایشون بهره مند بشیم. آقای دکتر در خدمتتون هستیم، خیر و مقدم عرض می‌کنیم، انشاءالله که از تالی به مدت یک ساعت و ربع خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری محلول عقدة من لسانی یفقهوا قولی. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای دکتر پرکان و تشکر می‌کنم از دوستان پژوهشگاه فرهنگ علوم اسلامی که مقدمات برگزاری چنین جلساتی رو فراهم کردند. خب اگر بخوام وارد بحث بشم از همین مقدمه‌ای که شما فرمودید، خب میشه گفتش که تقریبا خود من هم تجربه مشابه تجربه شما رو داشتم و خودم حالا غیر از اینکه خب چند سالی است مشغول مطالعات در حوزه موسیقی هستم، یعنی بیشتر جامعه شناسی موسیقی و تا حدی مثلا فلسفه موسیقی، خب سعی کردم یعنی حالا با توجه تقریبا از دوره کودکی درگیرش بودم، منتها خب بیشتر درگیر تلاوت قرآن بودیم، از دوره نوجوانی وارد فضای موسیقی هم شدیم، ولی خب همین نکاتی که شما می‌فرمایید یه مقداری شاید نزدیک شدن و یا درآمیختن با فضای موسیقی رو برای بخشی از جامعه دشوار میکنه. لزوما هم این مسئله متوجه یک گروه خاص مثلا فرض کنید یک دسته خاص نیست، بلکه یک وضعیه که همه اینها حالا در ادامه مقداری بیشتر بهش خواهیم پرداخت. همه اینها درش سهیم و شریک هستند، یعنی چه اهالی موسیقی، چه مثلا فرض کنید سیاستگزاران و سیاستمداران و مدیران، چه فقها و عالمان دینی، یعنی هر کدوم به نسبتی خودشون در شکلگیری این وضع نقشی داشتن و حتی چه بسا بشه فراتر گفت همشون در افتادن به یک وضعی. اینجور نیست که یک وضعی رو ساخته باشن. بخوام اگه در یک کلمه در ابتدای راه خلاصه بکنم وضع موسیقی در جمهوری اسلامی رو و بعد یه مقداری به تفصیل وارد توضیح این که چرا همچین اصطلاحی رو در مورد وضعیت موسیقی به کار میبریم بشیم، اینه که باید گفت معضل موسیقی برخلاف تصور عمومی که شاید وجود داشته باشه، اولا تحریم موسیقی نیست بلکه تعلیق موسیقیه. یعنی ببینید بخوام مقایسه بکنم، در دوره صفویه به عنوان شاید اولین دوره‌ای که ما با یک حکومت یک پارچه شیعی در سراسر ایران مواجه هستیم، تقابلی بین حکومت و اهالی موسیقی وجود داشت، منتها یعنی انقدری شاید شدید بود که باعث شد که بخش عمده ای از موسیقی دادان ما مهاجرت بکنن، عمدتا به هند برن و خب در فرایند همین مهاجرت خب یه بخشی از اون ظرفیت موسیقایی ما شاید از دست رفت. اما نکته مهمتر از اون اینه که در دوره صفویه به دلیل اینکه چارچوب‌ها چارچوب‌های مشخصی بود، یعنی مرزهای حلیت و حرمت موسیقی شاید به مراتب وضعیت روشن‌تری داشت، اهالی موسیقی به نوعی میتونستن تکلیفشون رو با اینکه در چه محدی و در چه قلمروی امکان پرداختن به هنرمندی رو دارن فهم بکنن و درک بکنن. به همین لحاظ شما ببینید که اون مرزبندی ها و اون قاعده گذاری هایی که در عصر صفوی انجام میشه منجر به این میشه که پیوند خیلی جدی بین موسیقی و مناسک و مناسک و آیین‌های مذهبی ما پدید میاد، آنچنان که بسیاری از اهل نظر در حوزه موسیقی و یا خود موسیقی دانان معتقدند که آنچه که ما امروز از موسیقی ایرانی برامون باقی مونده بخش عمده‌اش وامدار این هست که یک حاملانی موسیقی در این دوره داشته که عمده اونها در میان روضه‌خوانان و تعزیه خوانان و عرضم به حضور شما که درویش های دورگرد و یعنی خصوصا پیوند بین موسیقی و مذهب از صفویه به این طرف باعث شد که یک محملی برای بقا و حتی رشد موسیقی تعبیری امکانش پدید بیاد. اما آنچه که امروز شاهدش هستیم روشن نبودن مرزها و روشن نبودن قواعد فعالیت در حوزه موسیقیه و این باعث شده که موسیقی بیشتر در یک وضعیت تعلیق به سر ببره تا یک وضعیت تحریم، اگرچه که خب همواره مثلا اگر بخوایم دو سویه رو یعنی دو تا جناح رو اینجا یه صورت بندی حالا اجمالی ازش انجام بدیم، همواره همدیگر متهم میکردن. مثلا فرض کنید اهل موسیقی میگفتن آقا من اصطلاحا مثلا چون آخونده نمیذارن که موسیقی شکل بگیره، یا مثلا به اصطلاح فنی ترش فقه مواجهه سفت و سختی با موسیقی داره، یا و از این طرف فقها هم میگفتن که خب موسیقی موسیقی لهویه، موسیقی شما مناسب مجالس لهو و لعب مشمول غنا میشه، فلذا اساسا حرمت داره. به یه اعتبار هر دو این دوتا درسته، منتها مسئله اینه که میخوام بگم یک وضعی پیش اومده که اتفاقا هر دو طرف این ماجرا در درونش افتادن و در این در افتادگی هر دوی اینها از اون موضعی که باید داشته باشن شاید افول کردن و عدول کردن. یه مقدار نیاز هست که مقدمات تاریخی اجمالی گفته بشه تا بتونیم به یه درک درستی از وضعیت موسیقی در سالهای پس از انقلاب برسیم. یه مقدار یعنی یه بعد خیلی وابسته است به یک تأمل تاریخی تمدنی و فراز و فرودهایی که در این ساحت ما داشتیم که هم فقر رو و هم موسیقی رو دستخوش دگرگونی هایی کرده و موقعیتشون رو به یک اعتباری متزلزل کرده. شاید از عصر صفویه به این طرف میشه گفتش که صفویه رو باید نقطه اوج تمدنی ما از حالا قرن قرون 4 و 5 هجری که حالا به اعتباری دوره شکوفایی تمدن اسلامی شناخته میشه تا میرسیم به صفویه، میشه گفتش که با همه حالا فراز و نشیب هایی که در خود اون دوران وجود داشته، اما یک سیر رو به تمامیت یافتگی رو به لحاظ تمدنی تمدن ایرانی اسلامی طی میکنه و در صفویه به اون نقطه میرسه. پس از این اتفاق، یعنی پس از سقوط صفوی، عملا میشه گفتش که ما در یک برهه تاریخی، یعنی یه جور سراشیبی تاریخی قرار گرفتیم. این مصادف میشه به عبارتی، میخوام بگم که لزوما این یه تقارن تاریخی هست با نقطه مواجهه ما با غرب و تجدد. لزوما این که ما با غرب مواجه شدیم یک سر عامل زوال یا انحطاط ما پس از صفویه نبوده، یعنی ما خودمون اون پتانسیل ها و اون قوه درونی خودمون رو به لحاظ تمدنی مقداری از دست داده بودیم و البته غرب این رو تشدید کرد، خصوصا وقتی که جنبه های استعماریش پررنگتر شد و کشورهای مستعمره تحت خودش هم قرار داد. در این مواجهه بین ما و غرب خب یک جهان جدیدی بر ما مکشوف شد و این جهان جدید یه مقداری حکومت‌های ما رو، خصوصا وقتی از صفویه میایم هرچی میایم جلوتر به دوره قاجاریه که میرسیم، این تشدید میشه چون از اون طرف غرب هم در حال دگرگونی‌های علمی و تکنولوژیک هست و دستاوردهاش خیلی چشمگیره برای اقوام و ملل دیگه، و از طرف خب ما تجربه های شکستی رو هم داشتیم در مقابل اونها. حالا حتی جالبیش اینه که ما اینکه صفویه هنوز ما یک توازن قوایی با غرب داریم، ولی خب در همون صدر صفویه شاه اسماعیل در جنگ چالداران شکست رو به واسطه همین تحولات علمی و تکنولوژیکی که غربی ها داشتن از عثمانی ها تجربه، یعنی شکست رو تجربه میکنن. اما خب از اون خیلی حادتر و بحرانی تر پس از جنگ های ایران و روس، اتفاقی که اونجا میافته اینه که حکومت قاجاری علی‌رغم اینکه پشتیبانی فقها رو برای مبارزه با اجنبی داره و اونها حکم فتوای جهاد میدن و خب عباس میرزا در اون نبرد به شدت مورد حمایت مردمی هم قرار میگیره، اما اون تجربه شکست جوری رسوب میکنه در ذهن سلاطین دوره قاجار، نهایتا اونها رو به این سمت میبره که باید به نحوی برای حفظ موقعیت خودشون تثبیت بکنند، یعنی موقعیت خودشون تثبیت بکنن از طریق پیوند خوردن با دستاوردهای تکنولوژیک مدرن و ایده تنظیمات دقیقا تو همون دوره شکل میگیره. پیامدهایی که داشته که حالا این مقداری از حوزه بحث ما خارج و مفصل در جایی که در حوزه این شیفتگی یا خلاصه تمنای تثبیت موقعیت سلطنت از طریق مدرنیزاسیون که هنوز خیلی شاید تو ایده تنظیمات به اندازه‌ای که در دوره پهلوی اتفاق میافته پررنگ نیست، اما همون اتفاقات باعث میشه که یک شکافی بین روحانیت و حکومت پدید بیاد، چیزی که در دوره صفویه دست کم تا اون اواخر خیلی آشکار هم نبود. حالا خب دوره افشاریه که حکومت خیلی حکومت، یعنی با اینکه زمینه مردمی چیز نداره، ولی خب نادرشاه پادشاه سنی مذهبه، اما خب بعد به دوره زندیه که میرسیم دوباره تشیع مذهب رسمیه. اما مسئله اصلی این ویژگی های فقهی مذهبی نیست، مسئله اینه که تمدن ایرانی اسلامی یا به عبارتی تمدن شیعی در یک بحرانی قرار گرفته. این بحران ما رو به این نقطه میرسونه که عرضم به حضور شما فاصله میان روحانیت و سیاست یا به عبارتی شریعت و سیاست هی پررنگتر میشه و اونچه که از صفویه با یه شکل فاصله گذاری بین شاه و فقیه وجود داشت یواش یواش به مرور زمان به تقابل این دو میانجامه. تقابل این دو، یه نکته ای رو حالا تو پرانتز جالبه بهتون بگم در مورد موسیقی، در همون جنگ های ایران و روس از قضا یکی از استفتاءاتی که از علما میشه در مورد موسیقیه و از اونها استفتاء میشه که آیا میشود برای تهییج سپاه اسلام در این جنگ و رویارویی به موسیقی تمسک کرد، میشه موسیقی داشت که اونجا اتفاقا حکم به جواز موسیقی از سوی علما صادر میشه و منتها خب ببینید کانتکستی که اونها دارن طرح میکنن چیه. کانتکست اینه که برای تقویت و تهییج سپاه اسلام، یعنی این فرق میکنه با اون کانتکستی که همواره مورد نقد و مقابله علما بوده، یعنی بحث مناسبت بین مجالس لهو و لعب با موسیقی. حالا تو اون مسیری که گفتم این تقابل شکل میگیره، یعنی شکاف بین روحانیت و حاکمیت پدید میاد، اتفاقی که در این میانه میفته اینه که خب در این زوال تاریخی و تمدنی موسیقی هم شکل تنزلی یافته ای پیدا میکنه و به تدریج مناسبتی که با اون مجالس لهوی پیدا میکنه، که البته خب اینم باز اینجا تو پرانتز بگم این چیزی نیست که حالا مختص به این دوره باشه، یعنی در دوره‌ای که خود ائمه هم حیات داشتن و در دوره‌های پس از غیبت هم تا بیان برسیم به این دوره، به هر حال به دلیل مناسبت‌هایی که بین موسیقی و دربار و خلافت در دوره‌های مختلف وجود داشته، این همواره این تقابل بوده. ضمن این که این نکته هم باز حالا در طول بحث ممکنه بازم بیایم سراغش، ولی این رو هم باید گفت. ببینید یک تمایزی از ابتدا هم بین موسیقی سازی و آوازی هم وجود داشته. موسیقی یعنی چون ساخت آلات موسیقی اساساً از ابتدا واجد حرمت بوده، با موسیقی سازی تقابل‌ها بیشتر بوده تا با موسیقی آوازی. البته خب در موسیقی آوازی هم مسئله غناست، اگرچه که بعضن فقهایی مثلا به غنای حلال هم مثلا قائل شدن، مثل ملا محسن فیض کاشانی، ولیکن مسئله اصلی ساز. حالا زمینه‌های تاریخی هم مثلا براش ذکر شده، از مثلا فرض کنید اینکه در تاریخ یعقوبی اومده که بعد از اینکه قابیل هابیل رو میکشه و ترد میشه و به دره میره، اون به تعبیری ملال و اندوهی که از پس از انجام این گناه داشته، او رو در یک افسردگی قرار میده و خب دقیقا در همون نقطه است که شیطان به سراغش میاد و چند چیز اونجا آموخته میشه به قابیل و قابیلیان به عبارتی، از جمله رقصه و دیگری ساخت آلات موسیقیه. یعنی همچین زمینه هایی هم به لحاظ تاریخی، یعنی منقوله در تاریخ به شکل در روایات ما اومده. اما حالا فارغ از این تقابل بین موسیقی آوازی و سازی، انگار که دوباره پس از صفویه و اون به عبارتی تجربه اون افول تاریخی و همزمان مواجه شدن ما با تجدد و افتادن در ورطه مدرنیزاسیون، فاصله بین فقها و دربار بیشتر و بیشتر میشه. در این میانه موسیقی دو تا محمل اصلی داره. یکیش هنوز همچنان آیین و مناسک مذهبی ماست که خب اونجا یه امتدادی داره، اما این طرف پیوندی هم بین اهل موسیقی و دربار شکل. البته در این میانه نقل های تاریخی متعددی هم در مورد اهل موسیقی داریم که با وجود اینکه شاید مثلا در میان عموم مردم به واسطه اون مواجههی که اعتباری که هنوز فقها در میان مردم دارن و اینکه به عبارت ها فاصله کمتری با مردم دارن تا دربار، آنچه که اونها در مورد موسیقی میگن برای مردم اهمیت بیشتر داره. فلذا میشه گفتش که مردم خیلی با اهل موسیقی میانه ای نداشتن. مثلا فرض کنید در مورد خود میرزا عبدالله فراهانی، میرزا علی اکبر خان فراهانی که شکلگیری ردیف موسیقی ردیف دستگاهی ما مدیون میرزا علی اکبر خان و فرزند او و برادرزاده اوست، خب میگفتن که او شبها مثلا فرض کنید سحر بلند میشد، سجاده نماز و عبادت داشت، بدون وضو دست به ساز نمیزد و بر سر همون سجاده هم می نواخت و می گریست، و یعنی گویی که براش یه جنبه عبادی پیدا کرده بود مثلا تا حدی موسیقی، آنچنان که حالا در تاریخ نقل هایی راجبش هست. ولی همون میرزا علی اکبر خان خب در میانه مردم به واسطه حالا شایعاتی که پشت سرش بود خب خیلی جایگاهی نداشت، یا مثلا داشتیم در میان اهل موسیقی کسانی رو که مثلا برای اینکه حاضر نشن، یعنی مجبور نشن که برای شاه در مجلس هوا بخونن، مثلا دندوناشون رو کشیدن برای اینکه بهانه‌ای داشته باشن در اون مجلس حاضر نشن، یعنی برای هنر خودشون یک حرمتی قائل بودن. اینجوری هم نبوده که حالا فکر کنیم که خب به هر چیزی تن میدادن، اما خب به هر حال عمومیتی این ارتباط با دربار شکل گرفته بود و خب از یک طرف طرد شدن از بین مردم اون موسیقی سازی خصوصا، و از این طرف نزدیک شدن به دربار اونها رو در تقابل با فقها و عموم مردم قرار میداد. دلیل بین روحانیت و حاکمیت خب وقت مستضع حادتری شد به یک اعتبار، دست کم در حوزه موسیقی سازی. یه نکته دیگه ای که باز به نظرم به صورت کلان برای فهم رابطه این دو با هم دیگه، یعنی فقه و موسیقی، حالا یا به یه شکل بعدن اگه بخوام در دوره جمهوری اسلامی ازش بحث بکنیم حاکمیت و موسیقی، مهمه اینه که در این سیر تاریخی انحطاطی به عبارتی هم فقه براش این اتفاق میفته هم موسیقی. نمونه این یعنی که باز منجر به یک بازسازی در هر دو میشه. ببینید بازسازی در فقه چجوری اتفاق میفته، بازسازی در فقه چجوری اتفاق میفته؟ پس از جنگ جهانی اول و سقوط امپراتوری عثمانی و حضور خلاصه اروپایی ها در منطقه ما و عوض شدن جغرافی سیاسی منطقه، یکی از اتفاقات مهمی که میفته که حالا باز در امتداد همون زوال تاریخی هم میتونه روایت بشه اینه که دسترسی ما به حوزه نجف از بین میره، و خب در این عدم دسترسی خب همون میزان ارتباطی که مثلا فرض کنید تجربه شو تو دوره مشروطه ما داریم یه مقداری کمرنگ تر هم میشه. این منجر به این میشه که 3 سال پس از حضور بریتانیا در عراق به عنوان یک کشوری که پس از امپراتوری عثمانی تشکیل شده، این طرف مرحوم شیخ عبدالکریم حائری اقدام به تأسیس حوزه علمیه میکنه، و این یه جور دوباره سازمان مجدد پیدا کردن فقه هست، یعنی یه سر و سامان دادنی برای اینکه دوباره بتونیم یک مواجهه مجددی رو سامان بدیم با وضع تازه‌ای که پس از حضور استعمار و پس از جدی‌تر شدن مدرنیزاسیون که حالا تو دوره پهلوی خیلی هم شدت میگیره، یعنی از ایده تنظیمات شروع شده حالا تو دوره پهلوی داره شدت میگیره، با این بشه دوباره مواجهه پیدا کرد. به موازات این در موسیقی چه اتفاقی میفته؟ در موسیقی شما با شکلگیری موسیقی ردیف دستگاهی مواجهید. ببینید هیچ کدوم از با این که جغرافیای فرهنگی تقریبا کل جهان اسلام متأثر از موسیقی هست که در ایران وجود داشته و البته در دوره اسلامی شکوفایی هم پیدا میکنه این موسیقی، و شاید یه مقداری غلبه نگاه فقهی به موسیقی باعث شد که ما رونق و شکوفایی اسلامی یه مقداری نادیده بگیریم. یعنی آنچه که در موسیقی دوره کسانی مثل ابراهیم موسیلی، اسحاق موسیلی، روموی، فارابی، تا حدی ابن سینا و و حالا اینا چهره‌های برجسته‌ای بودن که بهشون اشاره کردم، نوازندگیشون پررنگ‌تر بوده و فارابی مبدع ساز هم نواخته، اما وجوه پررنگ‌تر بوده. یعنی شما یه ارتقایی رو تو اون زمینه میبینید و اساساً شکوفایی های تاریخی و تمدنی اینجوری نیست که مثلا در یک علومی مثلا کاملا منحط بشن. معمولا این شکوفایی در همه حوزه ها با هم به پیشرفت هایی رو داشتیم، با وجود اینکه خب تقابل هایی هم ممکنه به لحاظ فقهی حالا داشتم اینو میگفتم که این موسیقی ردیف دست سر و سامان دادن، یعنی این دست دادن به موسیقی ردیف دستگاهی نوعی، اون هم به همون شکلی که در شاید میخوام بگم همون تجربه که در تأسیس دوباره حوزه علمی قم بعد از قطع ارتباط فقه در حوزه موسیقی به یه شکلی با پدید اومدن موسیقی ردیف دستگاهی شکلگیری موسیقی ردیف دستگاهی
بخشید یه مقدار صداتون قطع و وصل شد، نمیدونم اینترنت شما احتمال آنتنش
نمیدونم الان چطوره، الان صدای من خوبه
میاد ولی گاهی چیز میشه قطع و وصل میشه، حالا نمیدونم باز ادامه بدید من اگه چیز رو تذکر میدم خدمت میخواید تصویر رو چیز بکنیم اگه احساس
میخواید تصویر رو حذف بکنیم من تصویر خواهد الان بهتر شد آقای دکتر؟
بله بفرمایید من خدمتتون هستم.
بله عرض می‌کردم که
بله بله خوب شد.
ردیف دستگاهی که خب بعضی از حالا اهالی حوزه جامعه شناسی موسیقی و اتنوموزیکولوژی معتقدند که پیوندی هم با قدرت گرفتن تشیع در غرب ایران داره. و در دوره قاجاریه با روی کار اومدن، یعنی با همت به عبارتی خاندان فراهانی این سر و شکل تازه به موسیقی داده میشه، نحوی از تلاش برای از دست نرفتن میراث موسیقایی ماست، یعنی یک فرم تازه بهش دادن. چون که شما همین الان هم به موسیقی اقوام و ملل اطراف ما اگر برید همشون هنوز موسیقی مقامی دارن. خب این رو هم حالا نمیخوام بگم که مزیتی محسوب میشه لزومن یا ای به مثلا ایرادی محسوب میشه، چرا که بعضیا معتقدن امکاناتی که در موسیقی مقامی برای موسیقی برای پیشبرد موسیقی هست شاید از جهاتی بیشتر باشه، اما اون فرم منسجم و اون قاعده مندی که در موسیقی ردیف دستگاهی هم هست خب امکانهای خاصی برای خودش داره و خصوصا به ما کمک میکنه برای شکلگیری یک موسیقی ملی. یعنی این یه مقداری هم مناسبت داره با پیدا شدن اون ایده های ناسیونالیستی پس از مواجهه با تجدد. جاهای اروپا هم یه مقداری این شکل وجود داره، اما خب بعضی هم معتقدن که در اون چینشی که خاندان فراهانی در شکل دادن به موسیقی ردیف دستگاهی انجام میشن، بعضی امکانات موسیقی ما و بعضی از مقام ها که حالا در این شکل جدید تبدیل شدن به گوشه ها از دست میرن و اینا امکاناتی بودن برای موسیقی. بعد از اونم البته خب روایت های متعددی از ردیف شکل گرفته که خب در دستگاه های مختلف و آواز های مختلف یه مقداری با هم تفاوت هایی دارن. حالا میخوام بگم که یعنی به لحاظ تاریخی تمدنی ما داریم یک تجربه حفظ وضع موجودی رو در قالب یک سازماندهی دوباره از سر میگذرونیم که گفتم هم در مورد موسیقی اتفاق میفته هم در مورد فقه اتفاق میفته. در این یعنی پیشروی این قضیه وقتی که میرسیم به دوره پهلوی یک اتفاق تازه هم میفته. ببینید قبل از این اینو بگم که ما تو دوره مشروطه باز یه به همین شکلی که گفتم تو این سازماندهی مجدد دو تا تجربه مشابه رو در فقه و موسیقی می‌بینیم، در مواجهه با رخداد مشروطه هم باز این رو می‌بینیم. یعنی علما یک نحو مواجهه‌ای رو با طرح عدالت خانه و بحث قانون مشروطه دارن انجام میدن. اتفاقی که این ور میفته در موسیقی شکلگیری تصنیف و موسیقیه که به عبارتی داره مماس میشه با وقایع سیاسی اجتماعی. یعنی شخصیت‌هایی مثل شیدا و عارف اینها اولین ترانه سرایان و تصنیف سرایان هستن و اصلا فرم تصنیف اون دوره شکل میگیره. خود اینها به لحاظ نسبت بین رخدادهای تاریخی ما و شکلگیری فرم‌های موسیقای تازه قابل مطالعه هستند. این یه نکته دیگه هم باز اینجا باید اشاره بکنم. ببینید شاید در اون تقابلی که صفویه پیدا میکنه با موسیقی که خب از یک طرف یک موقعیت تازه‌ای رو در چارچوب مناسک و آیین مذهبی شیعی در اختیار موسیقی قرار میده، از اون طرف یه محدودیت‌هایی رو میذاره که اون محدودیت‌ها باعث میشه موسیقی یه مقداری کناره هم بگیره. یعنی موسیقی در سنت ما پیوند عمیقی با عرفان و تصوف داشته از گذشته، اما خب اتفاقی که تو اون دوره میافته که حالا شاید بشه سوابقش رو در قبل هم دنبال کرد، اما اینکه خود حکومت صفویه یه بنیان به عبارتی صوفیانه داره و یک اتصالی با اهل تصوف داره، اما از دوره‌ای که میخواد حکومت تشکیل بده چند که این که قزلباش ها به عنوان نیروهای جانبرکف صفویه یه مقداری حاشیه نشین تر میشن. چرا؟ چون الان میخواد یه اون شوریدگی و اون نیروی جنگاوری و خلاصه حماسه‌ای که در اونها بود داره یواش یواش تبدیل به یک چارچوب قاعده‌مندی که این حکومت داره این رو تمهید میکنه. شاه عباس فقها رو از جبل عامل میاره، اونها نظم‌ها و نظم و قواعدی رو برای امور تعیین میکنن، قزلباش‌ها یه مقداری به حاشیه میرن. اتفاقی که با اومدن فقها میفته اینه که خب اموری که یه مقداری ممکنه سامان و نظم حکومت رو و جامعه رو مورد تهدید قرار بدن به حاشیه میرن، که شاید بشه گفتش که موسیقی هم به یه شکلی به همین جهت ترد میشه. چرا؟ چون موسیقی به هر حال در درون خودش نیرویی رو داره که این نیرو به عبارتی حالا غزالی اصطلاحی رو در مورد موسیقی به کار میبره، یه که سماع آواز خوش و موزون گوهر آدمی را بجنباند و در روی چیزی پدید آورد بیان که آدمی را در آن اختیاری باشد و سبب آن مناسبی است گوهر آدمی را با عالم ارواح، میگه که بین این گوهر آدمی با عالم ارواح پیوند ایجاد میکنه. یا مثلا یعنی این نحوی اختیاری و شوریدگی که موسیقی ایجاد میکنه یه نوع تقابل، یعنی حتی فارغ از اون بحث مناسبت مجالس لهو و لعب، انگار یه تعارضی بین آنچه که فقه به دنبالشه، فقه به لحاظ سنتی دسته کم، حالا وقتی میرسیم به انقلاب یه مقداری شاید بحث فهم که باید توضیح بدیم سر جای خودش، فقه میخواد سامان امور رو مشخص میکنه، نظم و قاعده بذاره، چون امنیت براش مهمه، امنیت جامعه و نظم جامعه براش مهمه. آنچه که غلیان و شوریدگی و بی اختیاری و عرضم موضوع شما خارج شدن از قواعد رو زمینه سازی بکنه، یه مقداری خب باید یه استکاکی با فقه داشته باشه و شاید بشه گفت موسیقی یه مقداری از این جهت این رو در درون خودش داره و البته تصوف هم شاید بخشی از تقابلش با سنت فقهی ما از همین جهت باشه. این رو برای چی عرض کردم؟ برای این گفتم که ببینید با اون اتفاقی که در صفویه و برای تثبیت حکومت میفته، بخش دیگه از موسیقی هم دوباره بر میگرده به اون سنت خانقاهی، یعنی سنت خانقاهی که شاید بعد از حمله مغول یه مقداری پررنگ شده، اینجا الان شما یه بخشی از ظرفیت موسیقی رو از دست میده. حالا این دوباره توی مشروطه که گفتم تماس با وقایع سیاسی اجتماعی به وجود میاد، یک ظهور دوباره‌ای داره، یعنی شخصیت‌هایی مثل درویش خان مجالس اهل صوفیه مرتبط بودن، باز اینا جز شخصیت هایی هن که تو دوره مشروطه اون سنت عرفانی موسیقی رو در پیوندی که مثلا ببین خود درویش خان جز کساییه که خب با صفی علی شاه و جانشینش ظهیرالدوله اینها مرتبط بودن، بخش درویش خان علی اکبر خان شیدا، و اون شاید واکنشی که موسیقی داره نشون میده حاصل ارتباطی که اونجا با این سنت، یعنی این سنت عرفانی انگار اینجا دوباره میاد میخواد یه کنش سیاسی داشته باشه توی دوره مشروطه. و تو اون خانقاهی هم که خب صفی علی شاه، اون خانقاه صفی علی شاه و جانشینی ظهیرالدوله که داشتن که هنوزم هست، اتفاقا خیلی مناسک موسیقایی و اینها پررنگ هم هست. یعنی میخوام بگم که اون واکنش سیاسی اجتماعی که موسیقی تو دوره مشروطه نشون میده به وقایع، یه مقداری ناشی از این سبقه صوفیانش هم هست که حالا یعنی بعد از اون کنار نشینی اینجا داره یه محمل تازهی رو برای واکنش پیدا میکنه. اما به دوره پهلوی که میرسیم، اتفاقی که میفته اینه تو دوره پهلوی متأثر از متأثر از اون فرایند مدرنیزاسیون، علاوه بر ساختارهای سنتی دینی و مذهبی ما که خب با یه تخریبی مواجه میشن، با اینکه خود موسیقی هم حالا در درون، یعنی اون در منازعات درون تمدنی خب یه تقابل هایی رو گفتن با فقه، خصوصا توی این فاصله بین صفویه تا دوره قاجاریه به دلیل پیوند موسیقی با دربار پیدا میکنه. اینجا خود موسیقی هم دستخوش نحوی تخریب میشه، یعنی یک کسی مثل عارف قزوینی که خب جز ترانه سرایان و تصنیف سرایان دوره مشروطه است، در دوره رضاخان تلاش میکنه ایده یک تأسیس یک هنرستان ملی رو میده برای اینکه بتونه یه تلاش توامانی داشته باشه، هم برای حفظ شیوه آموزش سنتی موسیقی ردیفی، همین که متناسب با اون وقایع دوره مشروطه بتونه یه سری نوآوری ها رو روی این بستر این سنت انجام بده، یعنی به شکل کلاسیکی نخواد فقط آموزش سنتی ردیف رو پیگیری بکنه. اما خب رضا اون دوره تو همون فرآیند مدرنیزاسیونش، اولا که عارف قزوینی که تبعید میشه، ایده هنرستان ملی هم کنار گذاشته میشه و بعد سپرده میشه به کلونل علی نظیری، یعنی همون ایده هنرستان، که اونجا اتفاقی که میافته اینه که موسیقی ردیف دستگاهی ما حالا باید در چارچوب قواعد موسیقی کلاسیک خوانش بشه، یعنی شروع میشه نوت نویسی کردن، شروع میشه همسانسازی سازها، یعنی سازهایی که الان باید برای یک ارکستراسیون صداهای یکسانی داشته باشن. حالا خود اینا میگم یه داستانهای مفصلی داره که شاید الان یه ذره ما رو از موضوع دور بکنه، اما میخوام بگم این یکسانسازی که برای تقرب به موسیقی کلاسیک اروپایی اتفاق میافته، عملا موسیقی خود ما رو هم به محاق میبره. دو تا تجربه دیگه هم بعدش اتفاق میفته که اولیش شکلگیری هنرستان عالی در کنار هنرستان ملی. هنرستان عالی چه اتفاقی درش میفته؟ اینه که حتی اون تلاشی که علی نقی وزیری داره میکنه برای اینکه موسیقی ملی ما رو بیاره مثلا طبق قواعد موسیقی کلاسیک یه جایی براش پیدا بکنه، اون هم کنار گذاشته میشه. یعنی در هنرستان عالی کاملا با تجربه یک موسیقی کلاسیک اروپایی مواجهیم، حتی به هنرجوهای این هنرستان اجازه شنیدن موسیقی ایرانی هم نمیدادن، یعنی کاملا یه تجربه مثلا به اصطلاح خالص موسیقی اروپایی، یاد گرفتن نوازندگی، حالا آهنگسازی و غیره. اما مسئله اینه که با وجود همه این تلاش ها و خلاصه زوری که پشت این قضیه گذاشته میشه، باز هم این هنرستان های ملی و این هنرستان عالی نمیتونن نوازنده خوبی رو برای این ارکستر سمفونی ها تربیت بکنن و تقریبا 70% نوازنده ها برای ارکستر مجلسی ایرانی و ارکستر های ملی ما خارجی بودن، یعنی نمیتونستند خودشون نوازندگی رو به اون شیوهی رو که موسیقی کلاسیک نواخته میشه یاد بگیرن. این از اتفاقی که تو دوره پهلوی برای این موسیقی میافته. تو دوره پهلوی دوم و بعد از اینکه خب شما با حضور رسانه های جمعی مثل رادیو مواجهید و ظهور موسیقی پاپ در ایران، در ابتدا نحوی از سنت زدایی که با توجه به موسیقی کلاسیک اروپایی در دوره پهلوی اول شکل گرفته بود، الان با به دو شکل اتفاق میفته در دوره پهلوی دوم. یک، این که موسیقی پاپ یه فضایی رو پیدا میکنه برای شکل گیری و این خودش یه مقداری باعث میشه که یه صحنه جدیدی و یه موقعیت جدیدی برای علاقمندان به موسیقی پدید بیاد و یه تجربه تازه‌ای باشه و این خودش به حکومت هم کمک میکرد که اون موسیقی دوره مشروطه‌ای رو که یه مقداری خصلت سیاسی اجتماعی پیدا کرده بود رو کنار بزنه. یه اتفاق دیگه هم که گفتم با رادیو میافته اینه که اون موسیقی ردیف دستگاهی خودمون هم در یک قالب به یه عبارتی میشه گفت سیاست زدایی شده ای، خصوصا بعد از تجربه کودتای 28 مرداد که یک یأس و سرخوردگی رو ما تجربه میکنیم. یه موسیقی اصطلاحا میشه بهش گفتش که ملول و افسرده ای رو که بیشتر به درد خلوت آدما و عرضم به حضور شما یه فضای دود و دم یا اینا میخوره شکل میگیره. یعنی موسیقی موسیقی نیست که بتونه با نبض زمان پیش بیاد. در کل این یعنی در تمام این دورم شاید بشه گفت تنها هنوز تنها محمل پیوند موسیقی با مذهب همون آیین‌ها و مناسک مذهبی ماست، مثل تعزیه‌ها، روزه‌خونی‌ها، نوحه‌خونی‌ها و غیره. یک اتفاق بسیار مهم، یعنی میخوام بگم که با انقلاب چه اتفاقی برای موسیقی میفته که شاید الانی که ما الان داریم به وضعیت موسیقی در جمهوری اسلامی نگاه میکنیم این امکان و این رخداد بسیار مهم آنچنان که باید و شاید بهش توجه نمیشه. این سیری که گفتم حالا از صفویه به این طرف، حالا هم توش نحوی به تحولات فقه و موسیقی به نحو جداگانه ای اشاره شد و واسه افولی که خود اونها تجربه کردن، هم به لحاظ درونی تنازعاتی که بین خود این دوتا وجود داشته، انقلاب یک اتفاقی افتاد که هر دوی اینها رو دستخوش تحول کرد و این یه امکانی رو به خود موسیقی هم پس از انقلاب داد که متاسفانه شاید به اون اندازه که باید و شاید ازش بهره‌ای برده نشد. ببینید، خب حضرت امام شاید بشه گفتش که اولین فقیه هستن که به صورت جدی مسئله زمان و مکان رو، مقتضیات زمان و مکان رو در فرایند اجتهاد دخیل میکنن و این شکل از ورود مقتضیات زمان و مکان به اجتهاد که خب شاید یه مقداری زمینه‌ای هم البته پس از مواجهه ما با تجدد در شکل گیری اصول فقه و اینا هم داشت، یعنی اصول فقه تلاش میکنه که از اون مواجهه روایی حدیثی با امور بر بیاد، چون مسائل مستحدثه انقدر زیاده که شما باید از نوع اجتهاد بکنید و پاسخ اینها رو بدین. و خب شکل گیری قواعد اصول فقه تلاشیه برای اینه که ما بتونیم پاسخ درخوری برای تحولات عصر و زمان خودمون پیدا بکنیم. اما خب اون امام یک ارتقای جدی به این میده، یعنی پیوندی که بین فقه اکبر و فقه اصغر در دیدگاه امام وجود داره، شکل مواجهه با مقتضیات زمان و مکان رو یک ارتقایی بهش میده. امام علارغم این که در سالهای آغازین انقلاب، یعنی در همون یکی دو سال، به شدت مواجهه خیلی سرسختانه با موسیقی داره و اصلا موسیقی رو عامل تخدیر میدونه و سست شدن اراده ها میدونه و ممنوع میکنه اساسا پخش موسیقی در صدا و سیما رو، در یک فاصله بسیار کمی میبینیم که با، یعنی گویی که امام انتظار این رو داشت که صدای انقلاب رو در موسیقی بشنوه. هنوز این صدا شنیده نشده بود، ولی وقتی این صدا شنیده میشه و یک گستره و تنینی پیدا میکنه، امام از این سخن میگه که موسیقی هم آلات مشترکه داره، تقسیم به حلال و حرام میشه و حتی بعضا در استفتاءاتی که در مورد بعضی از آثار موسیقی در سالهای اول انقلاب از امام میشه، امام اونها رو برشون صحه میگذاره. حتی بعدن ما میبینیم مثلا در جماران امام پیش از سخنرانی امام شما میبینید مثلا ارگ گذاشتن اونجا، دارن ساز میزنن، یه گروهی سرود میخونن. این چیزیه که اساسا در محضر فقهای شیعه تا پیش از این اصلا شاهدش نبودیم. شما بعید میدونم بتونید مثالی پیدا بکنید به این راحتی. اگرم بودن در اقلیت قرار میگرفتن، یعنی کسانی که نظر مثبتی، نگاه مثبتی به موسیقی داشتن در اقلیت. عموم فقها هم به دلایل ماهوی که عرض کردم ممکنه بین ماهیت موسیقی دلیل اون خیزش و حرکت و جوششی که ایجاد میکنه، هم به دلیل مناسبتی که در تحولات تاریخی بین موسیقی و دربار و مجالس لحن شکل میگیره، مقاومت وجود داشته. ولذا اون فقها ها رابطه خوبی با موسیقی نداشتن، خصوصا با موسیقی سازی. حالا اینجا امام دارن میگن که آقا موسیقی آلات مشترکی داره، یعنی از موسیقی سازی هم دارن دفاع میکنن. در این دفاع از موسیقی سازی یک امکانی برای تحول و ارتقاء موسیقی پیش میاد و این حکمی که این فتوایی که به عبارتی امام میدن، به عبارتی حالا استاد ماورز لطفی دن که در 400 سال گذشته فقه شیعه همچین فتوایی بی سابقه بوده، خب که اینجوری یهو یک گشایشی رو رو به موسیقی ایجاد بکنه. و خب میبینیم که اتفاقاتی هم داره میفته. یعنی ببینید همون شکل توجهی که موسیقی به رخدادهای تاریخی و سیاسی اجتماعی در دوره مشروطه داره میکنه، یهو در دوره انقلاب هم رخ میده و انگار موسیقی داره هم عصر میشه، معاصر میشه با رخدادهای تاریخی. از قضا نگاه میکنید ببینید اون کانون چاووش که یکی از نقاط اولیه شکلگیری موسیقی انقلاب هم هست، دوتا گروه اصلی که درش وجود دارن چیه؟ عارف و شیدا. یعنی تبار خودشون رو میرسونن به همون موسیقی سیاسی اجتماعی اون دوره. و ما اینجا شاهد این هستیم که موسیقی هم انگار یه انقلابی رو در درون خودش داره تجربه میکنه و یه فرصتی هم اینجا با اون فتوای تاریخی امام در اختیار موسیقی قرار داده میشه. اما و با وجود همه حالا تقابل هایی که شاید بین هنوز از اون رسوبات دیدگاه سنتی نسبت به موسیقی وجود داره و هم در میان فقها، در میان حاکمیت و هم در میان طیفی از مردم تقابل هایی با موسیقی وجود داره و خب حکایتاشو من مثلا بعضا از خود اهل موسیقی در اون سالهای اول انقلابم شنیدم، اما به هر حال این فرصت مهیا میشه، فرصتی مهیا میشه که خب در دست کم یه دهه، یه دهه و نیم بعد از انقلاب هم ما میبینیم که خب یه تراوتی و یک کیفیتی در موسیقی دیده میشه، خصوصا موسیقی ردیف دستگاهی ما با تجربه‌ای که در همون سالهای آغازین انقلاب پیدا میکنه. البته ما اونا فرمهای دیگر رو هم داریم، یعنی سرود به این قضیه اضافه میشه. در خود موسیقی پاپ هم اتفاقاتی میفته که با سالهای قبل از انقلاب یه مقداری فاصله داره و یک همراهی هایی میبینیم، یعنی تجربه موسیقی داریم که با هم نوایی داره میکنه با انقلاب در سالهای دفاع مقدس. این یه امکانی رو در اختیار موسیقی قرار میده. اما اونچه که در ابتدای سخن در موردش گفتیم، موسیقی بیشتر درگیر تعلیق تا تحریم، از همینجا خودش نشون میده. ببینید نیروهای سیاسی و اجتماعی مختلفی در سالهای پس از انقلاب در شکلگیری یا عدم شکلگیری بعضی اتفاقات مؤثر بودن. در حوزه موسیقی هم همینطور بوده. ببین ما تجربه تولیدهای موفقی رو داشتیم در سال اول انقلاب، هم در موسیقی سمفونیک داشتیم، یعنی کارهایی که به واقع سمفونیک ساخته شدن ولی مایه های موسیقی ردیف دستگاهی و ایرانی دارن، با اینکه خب حالا بهره بردن از این امکانات سمفونی هم کار دشواریه، ولی خب مثلا فرض کنید چه من کار کجایده شهیدان خدایی یه موسیقی سمفونیک، از اون طرف کارهای موسیقی ردیف دستگاهی داشتیم که توش البته ابداعاتی هم انجام شده، یعنی همون تجربه کانون چاووش و کسانی که در اون اتمسفر زیست میکردن کارهایی بوده که انگار داره به شما رو از اون موسیقی که گفتم موسیقی ردیف دستگاهی که بعد از 28 مرداد در قالب موسیقی گلها تبدیل شده به یک موسیقی ملول و افسرده و یا در دست کم مناسب مجالس بزم، حالا به شما داره یک موسیقی رزمی و حماسی رو ارائه میده، با اینکه نه از چارچوب ردیف دستگاهی بیرون زده نه سازبندی رو آنچنان تغییری داده، منتها یه امکاناتی رو اضافه کرده، یعنی به لحاظ ریتمیک و ملودیک امکانهای تازه‌ای رو پیدا کرده که یه موسیقی دیگر رو شما دارید می‌بینید، یعنی از یه طرف میگی خب این که همون مثلا شوره، این همون مثلا همایونه، این همون مثلا فرض کنید نواه، ولی انگار یه صدای دیگه ای داره میده، این صدای تازه امکانهاییه که خب در آهنگسازی اساتید برجسته‌ای مثل استاد لطفی، علیزاده، مشکاتیان اینها پیدا شد، بیش از همه شاید مثلا استاد لطفی این رو شاید میشه گفت عرضه کرد، و در صدای خوانندگانی مثلا آقای شجریان، مثل شهرام ناظری، مثل یکم بدتر مثلا حسام الدین سراج، و حالا باز میشه بزرگان دیگری رو هم اسم برد، یه امکانی پیدا شد، یعنی یک صدای تازه‌ای پیدا شد، میگم تازه اینها و در حوزه‌های مختلف، یعنی هم تو موسیقی پاپ، هم تو موسیقی ردیف دستگاهی، هم تو موسیقی سمفونیک، هم تو سرود، ما یه پهنه گسترده‌ای از تولیدات موسیقایی موفق داریم. بعد از ورود ما، یعنی بعد از پایان، شاید میشه گفت جدی‌تر شدنش پایان جنگه، یعنی بعد از پایان جنگ و اون فروکش کردن شور و التهابی که در اون سالها بود، که خب اتفاقا شاید خروش موسیقی رو هم میطلبید، یواش یواش میبینیم که این فضا داره با یه ابهامی روبرو میشه، اگرچه که در همین فضا هم باز ما تولیداتی داریم که میشه ازشون دفاع کرد، اما به صورت کلی میخوام بگم اون چیزی که شما اول جلسه تصویر کردید در مورد این که آقا موسیقی وضعی پیدا کرده که انگار یا باید کلن در ضدیت با جمهوری اسلامی قرار بگیرید تا بخواید به موسیقی بپردازید، یا این که اصلا بذاریدش کنار، اصلا طرف اگر بخواید تقیدات مذهبی یا سیاسیتون رو حفظ بکنید نباید خیلی طرف موسیقی برید. من میخوام بگم که درسته که سیاست گذاری و قاعده گذاری برای موسیقی در جمهوری اسلامی لازمه و شرط بیرون اومدن از همون وضع تعلیق هم هست، اما به موازات اون و شاید در بعضی جاها مهمتر از اون، رفتن به سمت تجربه تولیدات موفق در نقاطیه که این امکان رو دارن. یعنی ببینید مثلا میگم ما غیر از مثلا حالا کانون چاووش که عرض کردم در اون سالها و مرکز موسیقی صدا و سیما، خب مثلا حوزه هنری رو هم داریم، حوزه هنری یک محملی بوده برای تولید آثار موسیقایی، اما انگار یه چیزهای مانع از این شده که اون تجربه موسیقایی موفق امتداد پیدا بکنه در اون این سال ها. میخوام الان مختصرا یه میدانی رو برای موسیقی تصویر بکنم که در اون میدان یعنی مختصات همین میدان هست که یه مقداری باعث وضعیت تعلیق موسیقی شده، تعلیقی که به طرز عجیبی جالبه، یعنی اگر تحریم بود ما شاید شاهد این همه تولید موسیقی نبودیم، ولی این تعلیق باعث شده موسیقی در اون جهتی که ما میخوایم پیش نره، ولی در جهات دیگری اتفاقا یه رشد تصاعدی هم داشته. منتها موسیقیه که خیلی نمیشه شاید به عنوان اثر هنری ازش دفاع کرد. ببینید یک اتفاقی در خود اروپا میفته که این تجربه به همه کشورهایی که درگیر تجدد مآبی و مدرنیزاسیون هم بودن هم اتفاق میفته با فاصله ای. اونم اینه که خصوصا بعد از قدرت گرفتن آمریکا، بعد از جنگ جهانی دوم اتفاق جلوه بیشتری هم داره. اونم اینه که هنر به معنای اصیل کلمه تقریبا دیگه موقعیت خودشو از دست میده و چیزی به اسم صنعت فرهنگ جاش رو میگیره. در جایگزینی صنعت فرهنگ به جای هنر، اتفاقی که میفته اینه که آثار هنری تبدیل میشن به کالا و نیروی، ببینید هنر همواره در درون خودش و خصوصا موسیقی به واسطه نفوذ جدی که در درون انسان میکنه، ببینید در قیاس همه هنرها با هم دیگه شاید هیچ کدوم از هنرها به اندازه موسیقی در لحظه نفوذ نداره در درون انسان و این تأثیر آنی و عجیب موسیقی که اون بی اختیاری رو شاید موجب بشه میتونه تنین یک آینده ای رو یا به عبارتی که آدورنو به کار میبره، آدورنو یه نکته رو در مورد موسیقی به کار میبره که جالبه، میگه اولا میگه که هیچ موسیقی نیست که به اندیشه آدمی متصل نشه، مهمتر از اون اینه که هم موسیقی و هم در کل هنر در درون خودشون یه نیروی نقد مستمر جامعه رو دارن و این نیروی نقد بهش اجازه میده پیشنده ای رو، یک امکان تازه ای رو. اما با تبدیل هنر به صنعت فرهنگ، صنعت فرهنگ تبدیل میشه به، یعنی آنچه که در صنعت فرهنگ تولید میشه میشه یه جور کالای مصرف فرهنگی مصرفی بیشتر در جهت سرگرمی، یعنی هیچ وقت اون نیروهای سیاسی در جامعه، نیروی سیاسی به سیاست رو به معنای خاص کلمه نمیگم، پیدا شدن امکانهایی برای عمل تازه منظورم هست، به این معنی اونها رو فعال نمی کنه. یعنی هنر این قابلیت خودش رو در صنعت فرهنگ از دست میده. وقتی این اتفاق میفته ما در سالهای پس از انقلاب دفاع مقدس هم به این نوعی میافتیم داخل همین بازی، داخل همین بازی میافتیم و اون میدانی که دارم میگم اینجا خودش رو بیشتر نشون میده. اون میدان چی هست؟ سه ضلع خیلی مهم داره. میدانی که تولید هنری و تولید آثار موسیقایی هم ایزن در درون اون میدان، یعنی با در نظر گرفتن این اضلاع ممکنه. یه رکنش ایدئولوژی یا به عبارتی سیاست حاکمه که باید باهاش تعیین تکلیف بشه. یک رکن بحث عرضم به حضور شما نظام بازاره که خب در اون نظام بازار ما انبوهی از کالاهای فرهنگی رو میبینیم که خب باید بتونیم در اون صحنه جایی برای خودمون پیدا بکنیم. رکن دیگرش جامعه هنری یا به عبارت اون سنت موسیقایی ما هست. اتفاقی که در این سالها با تعلیق موسیقی میفته اینه که اولا به واسطه اون اتفاقات سیاسی پس از انقلاب یه مقداری یه گسستی با اون سنت موسیقایی پیش میاد، یعنی بسیاری از اهل موسیقی از با واهمه از این که خب آیا جایگاهی خواهند داشت در این شرایط تازه یا نه، اصلا مهاجرت میکنن میرن، شبیه همون اتفاقی که مثلا گفتم حالا تو صفویه میافته. و حتی چهرهایی که همراه با انقلاب بودن بعد از مدتی به واسطه فشارهایی که میاد میذارن کنار، یعنی مثلا محمدرضا لطفی بلند میشه میره از ایران، حسین علیزاده مدتی میره و بعد برمیگرده، و چهرهای دیگری حالا اونایی که تو موسیقی پاپ هم بودن و موسیقی مثلا عرضم حضور شما گلهایی هم بودن که اونام به یه طریق دیگه ای میره. این باعث میشه که موسیقی مقدار پیوندش با اون سنت کمرنگ بشه، این از یه وجه. از طرف دیگه خب روی کار اومدن یک حکومت اسلامی زمینه ای شد برای اینکه خب یک فشاری از سمت اهل ظاهر بیاد به حکومت، برای اینکه خب با همون سابقه ذهنی و تاریخی از موسیقی مقاومت هایی رو در برابر موسیقی هم انجام بدن، خصوصا که خب تو سالهای پیش از انقلاب هم همواره موسیقی به همراه سینما و فوتبال یکی از آپاراتوس های جدی حکومت برای بست ایدئولوژی خودشون بودن. یعنی شما می‌بینید که مردم و خصوصا متدینین عموماً تلویزیون نداشتن، حتی بعضی رادیو هم شاید نداشتن تا سالها، برای اینکه اون چه که خلاصه عرضه می‌شد همخوانی با اعتقادات و باورهای اونها نداشت. این زمینه تاریخی باعث میشد که خب از طریق خلاصه طیفی از فقها و حالا غالب فقها این فشار به حاکمیت وجود داشته باشه. در صورتی که گفتم فتوایی که حضرت امام میدن یک گشایشی رو در موسیقی ایجاد میکنه و یه امکانی رو برای تولید فراهم میکنه، ولی خب شاید چون قاعده گذاری و تصمیم گیری بسیار سفت و سختی وجود نداره، این نیروها داخل این صحنه اجازه شکلی رو و تکوین یک حوزه قدرتمند تولید رو نمیدن. از طرف دیگه بازار هم وارد این صحنه میشه، یعنی شما با یه بازار بیرونی بین المللی موسیقی مواجهید که خب عرضه های متنوع کنه و شما این وسط هنوز تصمیمی در مورد موسیقی نگرفتید. به عبارت دیگه میشه گفتش که این تعلیق حاصل اینه که پس از انقلاب ما به صورت جدی مسئولیت حوزه موسیقی، یعنی حتی بعضی چهره‌های فعال بودن و زمینه سازی کردن تولیداتی رو در سالهای پس از انقلاب، مثل مثلا آقای مهدی کلهر که سالها رئیس مرکز موسیقی صدا و سیما بودند، یا آقای احمدعلی راغب که همینطور رئیس مرکز موسیقی صدا و سیما بودند، یا در حوزه هنری در ارشاد چهره هایی بودند، اینها به تدریج یه مقداری کنار گذاشته میشن و کنار میرن، یا اگر هم نگیم کنار میرن، همراهی وقتی باشون نمیشه انگیزه هاشون یه مقداری کم رنگ تر میشه. حالا الان جمهوری اسلامی در یک وضعیت تحت فشاری از طرف بازار وجود داره، از این طرف معیارهایی رو وضع کرده که اون معیارها خیلی معیارهای شاید بشه گفتش که علاوه بر این که معیارهای مذهبی و دینی هستن، معیارهای سیاسی هم بهش اضافه شده. یعنی شما یه بخشی از ممیزی سیاسیه. نمیخوام بگم که اون ممیزی ها همه درست بودن یا همه غلط بودن، طبعا هم توش درست بوده هم غلط بوده، منتها میخوام بگم وقتی شما معیارت رو فقط سلبی و به شکل ممیزی میذاری و تمهید نمی کنی شرایط تولید رو، عملا امکان سیاست گذاریت رو هم در این حوزه از دست میدی. یعنی ببینید من یادمه آقای سراج رو من ازشون میپرسیدم، یک کاری رو اوایل انقلاب ساخته بودن به اسم همپای جلودار، شعری بود که حمید سبزواری گفته بود و در مورد فلسطین و قدس بود و نسبتی که با انقلاب داشت. خیلی هم از اون کارهایی که خودم خیلی دوستش داشتم و با خودم همیشه مرور میکنم. اون موقع از طریق حوزه این کار تو حوزه هنری تولید شده بود از طریق سازمان تبلیغات که اون موقع زیر مجموعه حوزه هنری بود و هنوز هم هست. آیت الله جنتی این کار رو برای امام میبرن و استفتا میکنن که آیا این مجاز امکان پخش داره یا نه، و اساسا تولید آثار موسیقایی در حوزه هنری مجوز داره یا نه. امام بعد از گوش دادن اون علاوه بر این که اون اثر رو تایید میکنن به این نکته هم اشاره میکنن که برای شما اشکال نداره، یعنی انگار یه شرایط خاصی رو میطلبه حضور موسیقی که امام با اون فتواشون این امکان حضور انقلابیون و خلاصه کسانی که طرفدار انقلاب بودن رو در حوزه موسیقی مهیا میکنه. مطمئن یه شرایطی میخواست ببین اون، یعنی شاید خلاصه متدینین انقلابیون با اون سنت موسیقایی به دلیل اون شکاف ترمیم میشد و نهادهایی مثل صدا و سیما، مثل حوزه هنری و غیره باید این فاصله رو پر میکرد. به دلیل اون همون فضای تبلیغ از اون طرف توقعی که وجود داشت این بود که خب یعنی اون ممیز تو حوزه موسیقی داره انجام میشه، حالا از انقلاب و جنگ خیلی مشمول این قضیه نمیشه چون اساسا خیلی حکومت استقرار میشه و جدی تر میشه، خب خیلی توقع و پروپاگاندا اصیل هنری خودش رو یه مقداری تحت شعاع قرار بده. البته من آثار پروپاگاندا نیستم، یعنی یه وجه همونم شما باید یه قابلیت هایی از خودتون نشون بدید، اینجوری نیست. یعنی ببینید وقتی ما آشنا با سنت موسیقایی نباشیم شعر معیار ممیزی میشه در موسیقی، به جای اینکه خود در شعر هم شما باید این موسیقی هم به عنوان یک به عنوان یک ابزار در نظر قائل نمیشید، اتفاقی که میفته اینه که خب ما الان شاهد تولید آثاری هستیم متناقض رو منتقل میکنن، یعنی شعر مثلا شعر مذهب اما موسیقی موسیقی مثلا فرض کنید متاله یا موسیقی مثلا خب این اتفاق این از کجا مرتبط نیستی، اصلا به این فکر نمی کنی که آیا موسیقی واجد معنا هست یا نه. ما شعر رو واجد معنا می دونیم. الان ببخشید مورد نشتن که صدا قطع و وصل می شه. آیا دکتر الان صدا منو داری؟ من صدای شما رو ندارم چون الان اگه صدای من هست من ادامه بدم.
بله صداتون رو داریم آقای دکتر، یه چند لحظه قطع و وصل شد ولی الان خوبه، در خدمت هستم.
من ادامه میدم. پس عرضم به حضور شما که شما دیگه موسیقی رو خیلی نمیتونید به عنوان یک امر مستقلی در نظر بگیرید و همیشه معیار جواز یا عدم جوازتون میشه شعر. الان بسیاری از تولیداتی که داره توی موسیقی کشور ما با مجوز داره کار میکنه، اصلا با زیرزمینیاش کار ندارم، با اونایی که با مجوز داره کار میکنه، شما وقتی نگاه میکنید آقا موسیقی به شدت موسیقی محرک و غنایی و لهوی، یعنی همون چیزی که ما همش از اون از اول باش داشتیم مقابله میکردیم. اما از اون طرف شعر مثلا شعریه که اگر مثبت نباشه که غالبا حتی به این سمت هم رفته، یعنی شعر هم خیلی واجد معانی متعالی و مثبت نیست، اما خونساه مثلا از اون جنبه های اروتیکش رو مثلا حذف کردن، جنبه های خلاصه عاشقانش رو کم رنگ تر کردن که اونم من فکر نمی کنم با این وضعی که داریم پیش میریم خیلی دوام بیاره، یعنی اونم ممکنه سدش شکسته بشه. وقتی که این اتفاق میافته، یعنی حاکمیت با فوران تولیدات موسیقایی که در بازار جهانی و بین‌المللی موسیقی وجود داره مواجهه و خودش هم زمینه یک تولید موفق رو مهیا نکرده در داخل، یعنی نتونسته در اون سزلیه که گفتم بیه به یه نقطه سقلی دست پیدا بکنه، نهایتاً به این سمت میکنه که موسیقی رو بیاد چیکار بکنه، بیاد همون تولیداتی که توی بازار بین‌المللی داره عرضه میشه رو با لیبل خودش با مجوز خودش عرضه بکنه. یعنی مثلا اگه تا الان مثلا چه میدونم اون بر نمیدونم ابی و داریوش و مثلا سیاوش قمیشی و نمیدونم هزار تا خواننده دیگه داشتن میخوندن، حالا ما میریم یه صداهای شبیه اونا پیدا میکنیم که تو همون خلاصه ژانر موسیقایی اونها هم بخونن، فقط حالا مزامینشون مزامین ضد انقلاب یا ضد مذهب و دین نباشه، حتی اگر خلاصه طرفدارانه و جانبدارانه هم نبود دست کم خونسا باشه، یه همچین شکلی پیدا میشه. شکلگیری این وضع از موسیقی باعث میشه که ما علارغم این که همواره پر از ادعا در مورد این هستیم که موسیقی مثلا، یعنی مثلا شما نگاه بکنید این تعارضا رو، شما توی کنسرتاتون و توی فضای مجازیتون تا دلتون بخواد میتونید ساز مثلا موسیقی ببینید، انواع و اقسام موسیقی مختلفی رو که در داخل و خارج تولید میشه رو ببینید و همه اون چیزهایی که نگرانش بودید اتفاق بیفته به لحاظ مناسبت موسیقی با مجالس لهو و لعب اتفاق بیفته، اما مثلا تلویزیون شما هنوز ساز نشون نمیده. ببینید یا باید میگم یا زنگی یا رومی روم دیگه، وقتی وضعیت تعلیقه شما نمیتونید تصمیم بگیرید، نمیتونید اون فضا رو کنترل بکنید، نمیتونید زمینه برای رشد موسیقی پیدا بکنید. ببین مثلا ما یه ترجیحی رو در سالهای دهه اول انقلاب داشتیم که به نظرم تا حدودی هم موفق بود، یعنی ما یه امتیازی رو به موسیقی ایرانی دادیم که باعث رشدش هم شد، البته تولیدهای دیگه هم میگم باز بود ولی خب اون ضریب بیشتری داشت. در اون اتفاق خب شما شاهد یک رشدی هم بودی، ارتقایی هم بودی، اما در سالهای پس از اون ما نتونستیم این زمینه رو در حوزه آموزش، در حوزه تولید و در حوزه رسانه‌ای محقق بکنیم. یعنی مثلا میگم الان اگر ما حتی بخوایم سنت‌های خودمون رو حفظ بکنیم باید به این قاعده گذاری فکر میکنیم که آقا من الان اگرم به این ساز رو نشون ندم، خب این که داره جای دیگه میبینه، یعنی در فضای مجازی داره اینو میبینه، من بیام یه امتیازی، یک ارجحیتی دست کم برای سنت خودم قائل بشم، بگم آقا مثلا من سازهای غربی رو نشون نمیدم اما سازهای خودمون رو نشون میدم. خب مثلا میگم، حالا نمیخوام بگم این یه قاعده ایه که الان تو این طرح مسئله من خیلی راحت میشه راجبش تصمیم گیرم، ولی میگم که ببین ما یه تصمیماتی گرفتیم، یا یه به عبارت بهتر بگم یه تصمیماتی نگرفتیم که منجر به این وضع شد، بلا خودمونم نمیدیم، یعنی گذاشتیمش روی وضعیتی خوش داره حرکت میکنه، منتظریم که منحل بشه بدون اینکه بهش فکر بکنیم، یه جوری خودش به قولی دیزالف بشه، ما راه حل براش پیدا نمیکنیم، میذاریم ببینیم شرایط باهاش چی کار میکنه. الان به نظر من دو تا خط موازی که باید با هم پیگیری بشه، یک و مهمتر از اون به نظرم پیدا کردن یک سازمان تولید موسیقی جدی در جمهوری اسلامی که اون سزل رو بهش توجه بکنه. الان مثلا تلاش های تازه‌ای شده، منتها متاسفانه در اون تلاش ها هم بیشتر غلطیدن به سمت یا بازار یا سیاست یا ترکیبی از این دو، یعنی خیلی ارتباطی با سنت موسیقی ما ندارن. حتی سنت موسیقی مثلا ژانر موسیقی غربی رو هم خیلی آشنایی درستی باش ندارن، یعنی ما اونجا هم خیلی آدم های چهرهای جدی نداریم. یعنی یکی از مهمترین کارها شکل دادن به این سازمان تولید بر اساس این سزل و رسیدن به این نقطه سقله، به نحوی که نگیم مثلا ما الان یک زل اون سهمش انقدر، اون یکی زل سهمش، یعنی بازار سهمش انقدر، مثلا سیاست و حکومت سهمش، یعنی ایدئولوژی مستقر سهمش انقدر، مثلا موسیقی سنتی ما هم سهمش انقدر. یعنی اینا باید بیان به یه طرح مشترکی برسن، یعنی یه نقطه‌ای باید وجود داشته باشه که بگیم آها اینه اون تولید. کار سختی هم هست البته، یعنی باید با تجربه اتفاق بیفته، نمیشه به صورت پیشینی براش قاعده گذاری کرد، ولی باید وارد این تجربه شد و این از طریق عزم و اراده شاید نهادهای انقلابی نزدیک به حاکمیت اتفاق بیفته بیشتر. مثلا الان حالا سازمان اوج از طریق دوتا مؤسسه معبا و دلصدا کارهایی رو شروع کرد، ولی متاسفانه به نظر من به شدت به لحاظ فهم موسیقایی و فهم از هنر و موسیقی ضعیفن و تکیهشون خیلی به بودجه است. صدا و سیما هم متاسفانه بعد از رفتن آقای راغب یه مقداری اون بنیه موسیقاییش رو از دست داده و به نظر من ضعیف داره عمل میکنه. حوزه هنری هم هنوز به نظرم به اون سطحی که باید نرسته، با اینکه خب اینا امکاناتشو داشتن و یه بخشیش هم یعنی این ناتوانی در تولید موفق یه بخش هم به خاطر اینکه این نهادها یه جورایی منزوی شدن یا به عبارتی فاصله گرفتن از متن جامعه. شما باید به نحو شجاعانه‌ای با وقایع اجتماعی و تاریخی خود و همه این تحولات مواجه بشی تا بتونی یه تجربه داشته باشی، ولی وقتی تصمیم نمیگیری در مورد این حوزه، سازمانات هم گوشه‌نشین میشن و تولیداتی که میکنن تولیداتی نیست که بتونه بازار جدی داشته باشه برای خودش. به نهایت هم ممکنه تن بده به اون شکل از کالاهای فرهنگی که در بازارهای بین‌المللی داره عرضه میشه. در کنار این اون قاعده گذاری هم که حالا باید باز راجع به مختصات و جوانبش صحبت کرد، باید پیش بره. منتها میخوام بگم این دوتا رو اگر یکیشون رو کنار بذاریم فکر نمیکنم که نتیجه موفقی بگیریم. من عذرخواهی میکنم آقای دکتر اگر حرفم یه مقداری صحبت من طولانی شد یا جاهایی یه مقداری خلاصه پرانتزهایی داشت که از مسیر اصلی خارج میشد، اما خب سعی کردم تا اونجایی که خلاصه حضور ذهن داشتم طرح مسئله ای رو در این باب داشته باشم. من در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون آقای دکتر، استفاده کردیم، بحثای خیلی خوبی مطرح شد و انشالله این جلسه پیاده سازی میشه، تحلیل شه و انشالله در فرصت‌های بعدی مفصل‌تر، حالا یا به شکل مصاحبه یا مناظره یا نشست‌های بعدی، انشالله در خدمت شما اگر افتخار رو البته بدید خواهیم بود. من از عزیزانی که حاضر هستند در جلسه اگر سوالی دارن در خدمتشون هستیم، حالا تا دوستان مطرح میکنن. من دو سه تا سوال رو به جهت خانش در واقع سیاست گذارانه میخواستم عرض بکنم. یکی این که برداشت من این هستش که پیشفرض جنابالی این هستش که در واقع موسیقی یک مسئله حکمرانیه، یعنی اساسا مسئله فردی نیستش، یا اگه هست احتمالا ملاحظاتی دارید که تقاضا این هست که بفرمایید. سوال دوم که حالا تو جلسه قبل بیشتر باش مواجه شدیم، حالا اینجا هم جا داره به جهت خانش جامعه شناختی یه مقداری بهش پرداخته بشه، اینه که علارغم اینکه فتاوای اخیر علمای اسلام بعد از حالا خصوصا انقلاب در واقع رفت به این سمتی که یه جورایی موسیقی رو بپذیرن، یعنی ما تا 50 سال پیش تقریبا علل اطلاق موسیقی حرام بود، البته حالا موسیقی که میگن با تعاریف خاص خودش و حالا بحث غنا و بعد آلات لهو، اصلا آلات لهو که کلا مشکل داشت و بحث غنا هم که دیگه به یه شکل دیگه و ترکیب این دو هم که توسط آقای خالقی مطرح شد اون زمان در واقع اینها هم خب خیلی مشکل داشت، ولی از 50 سال به این ور کم کم خب فتاوا رفت به این سمت که یه در واقع جاهایی باز بشه برای در واقع عرضه موسیقی به این شکلی که امروزه ما داریم در واقع استفاده میکنیم. فتاوا رو که من خودم مرور میکردم، حتی جدیدتریناش که باز شخص مقام معظم رهبری که خیلی سعی کرده در واقع همه روایات رو بررسی بکنه و همه مباحث رو از زوایای مختلف صورت انضمامی هم ببینه، ولی همش حالا بخوام خلاصش در قالب یه مثال عرض بکنم، اینه که مثل اینه که مثلا شما یک فرد گرسنه‌ای رو که نیاز به غذا داره دعوت کنی به غذا، بهترین غذا رو هم جلوش بذاری، بعد بگی خیلی خوب بفرمایید بخورید، اما حق ندارید دهانتو باز بکنید، یعنی باید با دهان بسته غذا بخورید. ما فتاوای مختلف مثلا آقای فاضل رو می‌بینیم که فتوا اینجوریه که میگه آقا موسیقی مثلا اشکالی نداره، حالا با شرایط خاصی که هر یه کف شرایط رو قرار میدن، بعد میگه که ولی آموزش موسیقی مثلا حرام است یا اشکال داره، یه جا دیگه میگه مثلا نگاه کردن به آلت موسیقی مثلا اشکال، حالی بحثای فقهی البته، و خب بالاخره وقتی نشه نگاه بکنی به آلت موسیقی چجوری میشه یاد گرفت، چجوری میشه زد و چجوری میشه عرضه کرد اینها رو. باز اخیراً مقام معظم رهبری خب فتوایی که دارن ترویج موسیقی رو به طور کامل در شرایط کنونی مثلا حرام میدونن، و مصداقش هم اینه که در رسانه اجازه مثلا نشون دادن وسایل موسیقی رو ندارن. خب خود همینا ما، یعنی ما موسیقی رو تقلیل دادیم به خواننده‌اش که میاد خواننده رو پخش میکنه، و انگار که بقیه افرادی که درگیر موسیقی هستن، نوازنده ها، تولید تدوین کننده ها، اینا هیچ کدومشون اصلا هیچ اثری از حیات اینها نیست. خب اینا هم بالاخره معیشت دارن، اینا هم بالاخره مسائل روحی عاطفی بحثای مختلف اجتماعی دارن که خب شما وقتی با این فتوا مواجه میشید، همون مثالیه که عرض کردم، این هم باز به هر حال در واقع نشون میده که باز فتوا عمدتا ارجاع دادن به شخص مستمع که آقا اگه درش مثلا این ویژگی ها حاصل نشد پس موسیقی میتونه مثلا بلا اشکال باشه، مشکلی نداشته باشه. با این توصیف دیگه در واقع، یعنی یه جاش هم فتوا یه جاش میلنگه، هم به جهت چرخه موسیقی سیاست گذاری داره عرض میکنم، و همین که دست آخرش هم داره ارجاع داده میشه به افراد، یعنی فرد خودش تشخیص بده. خب اگه بناس فرد خودش تشخیص بده، اینجا مداخله در واقع حاکم یا حکومت به حیث سیاست گذاری اصلا چه معنایی پیدا میکنه که بخواد اصلا ممیزی داشته باشه، و اینکه این چرخه اینجوری ناقص شده که هر کدوم از فتاوا یه جاش در واقع چرخه رو ابتر میکنه یا منقطع میکنه، اینها هم در واقع از همون آثاری رو که در واقع ما توی 43 سال گذشته داشتیم عرض کردم اتفاق میفته. و سوال سوم هم این هستش که موسیقی در واقع کدوم مسئله اجتماعی رو حل کرده تا به حال، حداقل توی این 43 سال گذشته بگیم که آقا ما یک مسئله داشتیم، ما اینو از طریق موسیقی حل کردیم، حالا چه حوزه اقتصادیه، چه حوزه فرهنگیه، چه حوزه صرف این که در واقع همیشه اینجوری همون حضرت علی هم فرمودید که خب نگاه سلبی بوده و هیچگاه نگاه ایجابی ما نداشتیم، ولی خب با همون نگاه هم خب بالاخره این حجم انبوه تولید و نشر موسیقی همین الان که این هم تلاش شده که در واقع نگاه سلبی حاکم باشه، چه مسئله ای رو حل کرده که بعد بگیم خیلی خب به جهت علمی ثابت شد که مثلا این مسئله حل شده، حالا ما بیایم این زاویه رو ادامه بدیم. به جز حالا بحثای رزماهنگی که دوره جنگ مثلا خب و اون خود در واقع دوره انقلاب که بیشتر حالا دیگه اخیرا رزم آهنگ تعبیر میشه بهش، ما چه چیزهای خاصی داشتیم؟ البته مسائل مداحی، مسائل تعزیه، مسائل ارزم بخیر، اینا رو دیگه علالقاده کسی وقتی ما راجع به موسیقی صحبت میکنیم اینا رو در واقع منظور اینها نیستش، اینا رو در واقع یه جورای جهت یافته هایی هستن که حالا علارغم که در اینا هم بازی سری اشکالاتی و اختلاف نظرهایی وجود داره، ولی وقتی ما راجع به موسیقی صحبت میکنیم کاملا واضحه که راجع به چه فضایی صحبت میکنیم، نه تلاوت قرآن رو که حالا بعضی از علما همین رو هم غنا میدونستن، نه مداحی رو، حتی مداحی سنتی و جدید رو، و نه تعزیه و طواشی، اینا منظور نیست قاعدتا. یعنی ما همون موسیقی و همون چیزی که عرف در واقع میشناسه مد نظر هست، تا حالا بخوایم نگاه عام داشته باشیم همه ابعاد موسیقی خب شامل همین نوع میشه، ولی اون چیزی که به صورت خاص مطرح هست و سرش دعوا هست همین حوزه‌ای هست که عرض کردم. در خدمتتون هستیم آقای بلی، بقیه دوستان هم اگر سوالی دارن در خدمتشون هستیم.
حالا من از سوال اولتون اگر بخوام شروع بکنم، طبعا وقتی دولت ملی وجود داره، حالا که خب این البته از پیامدهای شکلگیری دولت‌های مدرن، شاید دولت یعنی دولت به معنای پیشا مدرنش این نحو از مداخله و سیطره بر شؤون مختلف حیات بشر رو نداشت. الان شما در هر ساعتی و در هر حوزه‌ای وارد بشید دولت مسئولیتی داره، ولذا یا به صورت مستقیم یا به صورت سیاست گذارانه و قاعده گذارانه، و خب این ما هم به تناسب درگیر شدن با این شکل و سیاق اوکراینی مدرن دیگه نمیتونیم از اموری صحبت بکنیم که وجه اجتماعی یا سیاسی ندارند، و در مورد هر چیزی انگار باید یه قاعده گذاری وجود داشته باشه. اما خب مسئله اینه که اون نحوه قاعده گذاری ما در این زمینه باید به چه نحو باشه. از اینجا وارد اون سوال دومتون بشیم و نسبتی که بین قواعد فقهی ما وجود داره با این قاعده گذاری. خب طبعا وقتی ما از حکومت اسلامی داریم صحبت میکنیم از جاری و ساری شدن قواعد شریعت و فقه به عبارتی داریم صحبت میکنیم. اما یک شاید تلقی ذاتی و ماهوی راجع به امور از جمله موسیقی به تدریج شاید شکل گرفته، یا بر اساس مثلا فرض کنید نحوی اجتهاد خاص در روایات که اصولا موسیقی رو مثلا جزء محرمات میدونه، یا غالبا همچین نگاهی رو باعث میشه شکل بگیره. اما عرض کردم اون شکل از ورود حضرت امام به فقه، که خود فقه رو اساسا به یه معنی با مقتضیات زمان و مکان پیوند میزنه، این البته میگم حالا خود این یه بحث مفصلی که شاید الان اینجا جاش نباشه، ولی اجمالا این رو تو پرانتز هم بگم که این توجه به مقتضیات زمان و مکان که در نسبت بین عرفان و فقه یا فقه اکبر اصغر در دیدگاه امام شکل میگیره، به معنی مثلا قبض و بست تئوریک شریعت یا فقه نیست که مثلا ما فکر کنیم الان چه اتفاقی داره میفته. خب همینجوری الان امور به تناسب شرایط زمان و مکانی تحول پیدا بکنه، خب اون که دیگه نیازی به اجتهاد نداره، امور همواره خودشونو با تحولات اجتماعی و سیاسی همسان میکنه. مسئله این که شما امکان پیاده شدن قواعد فقهی متناسب با شرایط و محدودیت ها و امکاناتی که الان برات وجود داره رو بررسی میکنی در اون اجتهاد، و از این جهت حضرت امام خب یه فرصتی رو پیش روی هنر و پیش روی موسیقی قرار دادند. اما خب عرض کردم شاید آنچنان که باید نظر ایشون و نظر رهبر انقلاب در چارچوب حکمرانی ما جاری و ساری نشد، و همین که فرمودید که آقا مثلا الان رهبر انقلاب دارم یه آقا ترویج موسیقی مثلا حرامه است، یکی از علتاش اینه که آقا اون امکاناتی که در اون فتواها وجود داشت به شما اجازه میداد که وارد تولید موسیقی بشید و اتمسفر و به نام فضای کلی موسیقی رو با یک نحوه خلق اثر جدید تحت تاثیر قرار بده. این تا یه جایی هم دامنه داشت، ولیکن از یه جایی به بعد خب تحت تاثیر قرار گرفت و یه مقداری محدود شد. باز از اینجا میشه به سوال سومتون هم یه نقبی زد، اونم اینه که خب ما چجوری مشکلات رو حل کردیم. ببینید، تا موقعی که این فضا وجود داشت میشود گفتش که هنر و موسیقی به صورت خاص به واسطه افقی که به روی آینده میگوشودن و امیدی که در جامعه میآفریدن میتونستن محمل اصلی عرضم به حضور شما حرکت جامعه برای حل مسائل خودشون باشن. طبعا نمیشه مثلا از موسیقی انتظار داشت بیاد مسائل اقتصادی ما رو حل کنه، اما مسائل اقتصادی چگونه حل میشن؟ اساسا انقلاب اسلامی نقطه قوتش چی بوده؟ نقطه قوتش مشارکت مردم بوده، حضور مردم بوده. وقتی شما صحنه رو به نحوی که بتونه هنر اینجا و موسیقی در اینجا میتونه نقش‌آفرینی امکان حرکت به سمت آینده میده، به شما امید میده. خب در همون مستمر جامعه از طریق هنر این نقد به شما اجازه میده که آن کنده بشه. جامعه به همچین نیروی احتیاج داره. یکی از محملهای اصلی خلاصه حضور این ظهور این نقش مهم بازی بکنه. اما خب ما به واسطه همون شرایطی که حالا تا سعی کردم تا حدی تصویرش بکنم، این موقعیت رو از موسیقی مقداری گرفتیم. من حالا تلاش هایی رو هم که در این سالها مصداقا میتونم اشاره بکنم، هم اشاره کردم مثلا همون اتفاقی که در مورد کار جنبای جلودار افتاد، یا در مورد سفیده هم همین اتفاق افتاده بود با توجه به نقلی که مثلا من از آقای کلهر شنیدم که همین تایید رو امام در مورد سفیده هم انجام میدادن. و بحث امام اونجا چیه؟ میگه آقا برای شما اشکال نداره، انگار امام دنبال یک ایجاد یک فرصتی هست که یه نقطه‌ای، یه نقطه تازه‌ای پیدا بشه که از اونجا موسیقی بست و نشر پیدا بکنه، موسیقی که ما انتظار داریم اتفاق بیفته. و این خودش شاید محمل این باشه که نظر فقها رو هم بیشتر نزدیک کنه به اینکه خب میشود دیگری داشت. ببینید، در میان فقها ما آدمایی داشتیم که حالا شاید هم وجه برجستشون البته به اون معنا فقهی نبوده باشه، ولیکن به هر حال بچه فقهی داشتن و فقیه بودن. مثلا شما نگاه بکنید، آقای سید محمد حسن الهی، برادر علامه طباطبایی، که خب ایشون خودش نوازنده ستار بوده، منتها به دلیل همین نوازندگی خب اینجا براش مسائلی در قم پیش میاد که مجبور میکنه، یعنی ایشون رو مخیر میکنن به انتخاب بین اینکه یا ساز تو برداری بری تبریز یا ساز تو بذاری کنار بمونی قم. خب ایشون سازشو برمی‌داره میره تبریز. خب و میخوام بگم که نمونه هایی هم بوده و اتفاقا خیلی این مواجهه با موسیقی شاید به اون درک‌های فلسفی و عرفانی مربوط باشه، کما اینکه خود حضرت امام هم در فقه و همین نظر فتوایی که در موسیقی میدن به واسطه درکی که از وجوه باطنی دیانت واسطه توجهشون به حالا عرفان و فلسفه دارن. یعنی حتی در همین حوزه هم خب ایشون در سالهای پیش از انقلاب در حوزه مطرود بودن دیگه. چرا؟ چون عرفان و فلسفه درس میدادن، علامه طباطبایی خودشون مطرود بودن و کسانی. یعنی میخوام بگم که یه بخشیش هم حاصل این غلبه ظاهرگرایی هست که میدان میده به این قضیه. برای همینم عرض کردم که باید از اون مجالی که ببین، شاید مثلا با نهادهای رسمی و مجوزدار از سمت حاکمیت آنچنان که مثلا با عموم اهل موسیقی تقابل هست با اونا نباشه، منتها به نظر میاد اونا از این فرصت آنچنان که باید و شاید استفاده نکرد، خودشونو خیلی در بند ممنوعیت ها گذاشتن. یعنی مثلا میگم خود مرکز موسیقی صدا و سیما، خود حوزه هنری و عرضم حضور شما نهادهای از این دست میتونستن به راحتی نقطه پیوندی با جامعه موسیقی باشن و اونها رو کمایی که مثلا خیلی از اونها من حالا دیدم، مثلا تو مستندا هست یا بعضا با خودشون صحبت کردم، کسانی که در جریان انقلاب خیلی همراهی داشتن، من نمیخوام بگم که مثلا طابق و نعل به نعل همه چیزهایی که در انقلاب بودن اینا پذیرفته بودن، اما مسئله اینه که خب ببین مثلا میگم، حالا یه نمونه بخوام مثال بزنم، آقای لطفی که بخش عمده‌ای از موسیقی های خلاصه خوب اون دوره انقلاب ما مدیون آهنگسازی ایشونه، خب تو همون سالهای اواسط دهه 60 از ایران میرن، اما دوباره سال 84 برمیگردن به ایران، برمیگردن به ایران و شروع میکنن فعالیت کردن. تو همون دوره که ایشون برمیگرده چقدر جدی گرفته میشه از سمت کسانی که میخوان امکانهایی رو در اختیار ایشون قرار بدن، به عنوان یه آدمی که حالا میگیم آقا باشه مثلا ممکنه بسیاری از ظواهر رو هم مثلا رعایت نکنه، اما این همراهی که با جمهوری اسلامی داره و این دانش فقه، دانش موسیقایی که داره، چطور باید جدی گرفته میشد و نشد و ما فرصتهایی رو در این زمینه از دست دادیم. اتفاقا یه بچی از همین چیزی که شما فرمودید بهش اشاره کرد، گفتید آقا وقتی شما یه ممنوعیتایی رو میذاری برای نشون دادن ساز یا امثال هم، خب این یه پیامدهایی داره دیگه. پیامداش چیه؟ یکی از پیامدهای مهمش اینه که شما داری نقش استیج رو پررنگ میکنی و خواننده رو بالا میبری در حالی که ارزش موسیقی بیش از هر چیزی به اون توانایی آهنگساز و نوازنده است. کمایی که در سینما هم شما اگر فیلم نامه خوب نداشته باشید فیلم خوبی نخواهی داشت. یعنی ما نقش هایی که اونجا باید بهش اهمیت میدادیم در سازمان تولیدمون در حوزه های مختلف هنر رو کمرنگش کردیم. چرا؟ چون در سطح جهانی، البته این افولی که داریم میگیم خیلی ناظر به ایران هم نیست، همه جای جهان بعد از گسترش صنعت فرهنگ هنر افول کرده، یعنی شما اونجا هم خیلی هنر با قابلیت، منتها اونجا جذابیت های بصری و این خلاصه فریبی که رسانه با خودش میاره و جلوه‌گری که رسانه داره ما رو فریب میده و باعث میشه فکر کنیم که آقا مثلا خواننده، حتی من میخوام براتون مثال بزنم اینجا تو خود ایران هم نگاه بکنید، مثلا تو کارهای یک کسی مثل استاد شجریان وقتی که فاصله میافته بین ایشون و آهنگسازاشون، یعنی از دوره‌ای که مثلا آقای لطفی میره، آقای مشکاتیان هم دیگه کمتر کار میسازه، آقای علیزاده هم که رفته و بعد دوباره حالا توی مقطعی برمیگرده و با هم دیگه کار میکنن، با اینکه ایشون خودش ورود به موسیقی داره و موسیقی رو میشناسه، یعنی موسیقی شناسه به عبارتی، اما کارا افول میکنه، یعنی در یک کسی با اون میزان از توانمندی در آوازم کار افول میکنه. چرا؟ چون شما نقش آهنگساز داری نادیده میگیری. این اون نقش پررنگیه که در پیوند بین سازمان تولید و سنت موسیقایی باید اهمیت پیدا بکنه. یعنی تو اون میگم تو اون سازمان تولید باید شما به سنت هنری اهمیت بدی، همینجاست. وقتی شما سنت ببینید، یک کسی مثل خود آقای لطفی با اینکه نوآوری داشته تو موسیقی ردیف دستگاهی ما، اما بیشتر روی سنت موسیقی مسلط، یعنی همه استادای زمان خودش رو دیده، از نورعلی خان برومند و نمیدونم دوامی و عرضم به حضور شما که علی نقی وزیری، حتی با اینکه باش مخالف بود، یعنی کار علی نقی وزیری رو قبول نداشت ولی شاید هیچ کسی به نظر لطفی باش مصاحبه نکرده، تا هنرمندای موسیقی نواحی ما و اساسا ببین او به ارکستراسیون موسیقی ایرانی اضافه میکنه لطفی با این تجربهش. اینا رو ما نادیده گرفتیم و سهم بهشون نمیدیم، یعنی ما باید به نحو ایجابی وارد این حوزه میشدیم. سیاست گذاری وقتی فقط به نحو سلبی باشه بگه این کارو نکن اینو نخون اون اینجوری وقتی باشه شما انتظار رشد نمیتونید داشته باشید. وقتی میگیم حکومت ببین شما دیگه اونجوری نیست که مثل فقیه بگی آقا هر وقت بهم رجوع شد من نظر میدم. حکومت بچه ایجابی داره، باید سازمانی بکنه امور رو. تو سازمانده امور شما نمیتونی بگی آقا فقط نکن، که باید کانال هایی رو یعنی سازمان اداره یک حوزه ای باید یه خلاصه فراز و نشیب ایجاد بکنه، حرکت کردن به سمت شکلی از موسیقی و هنر رو هموار بکنه و شکل دیگه ای رو هموار بکنه به واسطه قاعده گذاری هاش. یعنی میگه آقا شما بخواه توی این کار بکنی خب باشه، میخواه بکنی بکن، ولی اینا ممنوعیت هاشه. این خودش نهایتا جامعه رو سوق میده به سمت شکل دیگری. کمایی که تو دوره صفویه با اینکه ما شکل دولت مدرن نداریم اون نوع ممنوعیت گذاشتن واسه رونق موسیقی در بخش دیگری شد و اونجا اتفاقا برش ارزش گذاشته شد، یعنی دیگه گرفته شد. ما این کار رو نکردیم، یعنی نیومدیم به نحو ایجابی سازماندهی بکنیم تولید موفق و مورد نظر خودمون رو در حوزه موسیقی. من واسه خواهی میکنم بازم اگر طولانی شده دکتر، امیدوارم سوالتون جواب داده باشم تا حدی.
خیلی ممنون آقای دکتر، در خدمت دوستان هستیم اگر سوالی دارن. نشون میده اینجا چی؟ این طرف. بسیار خیلی ممنون آقای دکتر، استفاده کردی والا ظاهرا دیگه. اگرم سوالی هست من اینجا خیلی متوجه نمیشم بحث فنی رو. خب نکات بسیار خوبی رو آقای دکتر فرمودن و من حالا با یک نگاه سیاستگذاری سعی کردم اون در واقع جایی که احساس کردم که در واقع بیشتر مورد توجه هست به این حیثش که بحث این که اون تقابل روحانیت و حکومت از عصر قاجار هست که به نظر من توجه مهمی هست که میشه بهش بیشتر پرداخت و مباحثش رو امروزه هم بررسی کرد. عرضم به خدمت شما که بحث مهم دیگه‌ای که حالا کرار سیر تاریخی که آقای دکتر بررسی میکردن مباحث انقلاب، ما فتوای اول حضرت امام و فتوای دوم که منجر به فتح البابی شد تو این عرض شکلی کانون چاوش و فرصتهایی که با فتوای دوم حضرت امام مطرح شد و حضور افرادی مثل لطفی و علیزاده و اینها و اون فضایی که اون موقع ایجاد شد، بعد فضای جنگ و بعد از جنگ هستش که خب شرایط رو در واقع نقطه عطفی بوده تو این عرصه. به خدمتون که نکته دیگه بحث معیارهای سلبی که در واقع تا به حال عمده معیارهایی که بوده جنبه سلبی داشته و جنبه ایجابی نداشته و توجه داشتن آقای دکتر به این موضوع. شعر معیار ممیز قرار گرفتن هم یک نکته بوده که در واقع مطرح شده و اینکه تولیدات بیرونی رو در واقع در مواجههای اخیر که صرفا از حالت ضد انقلابی و ضد مذهبی زداییش رو در واقع مطرح فرمودن که اینا هم یک توجه هستش و پیشنهاداتی که حالا اینکه در واقع سازمان موسیقی باید شکل بگیره که بتونه اینها رو در واقع اون چرخه کامل سیاستگذاری رو رقم بزنه. بحث تعلیق در مقابل تحریم یا در کنار تحریم موسیقی که در واقع نظر آقای دکتر بیشتر این بود که ما این تعلیقه که بیشتر کار رو خراب کرده تا تحریم. خب این هم توجه خیلی خوبی بود که در آقای دکتر داشتن و قابل بررسی هست. و بحث صنعت فرهنگ در مقابل کار هنری، که این هم باز از تولیدات بخش جامعه شناسی هست که در واقع تو اینجا قابل استفاده است و به نظرم توجه خیلی خوبی بود که از این زاویه هم میشه بهش پرداخت که در واقع موسیقی رو ما عملا اون روح در واقع جهتگیری و سویگیری به نفع انقلاب اسلامی رو در واقع با صنعتی سازیش ازش زدوده میشه عملا، و بحث میدان رو مطرح کردن در تولید هنر و آثار موسیقی که بحث ایدئولوژی و نظام بازار و جامعه هنری که حالا ملاحظات چون آقای دکتر فرمودن که این هم ملاحظه بسیار خوبی بود که برای ما قابل استفاده هست. بحث البته حال همش مفید بود، منتها اینا در حین فرمایشاتون بداهتا من داشتم یادداشت میکردم، اینا به نظرم نکاتی که برجسته بود و اینکه در واقع تفکیک دولت مدرن و دولت‌های پیشا مدرن که در واقع زمینه دخالت رو در واقع فتوای آقای دکتر این هستش که دیگه باید ورود پیدا بکنه و چاره‌ای جز این نیست، و اینکه لزوم توجه به همه مؤلفه‌های تولید موسیقی از جمله آهنگساز، خواننده و سایر افرادی که در واقع تو این تولید و عرضه موسیقی موثر هستن که همه اینا بتونن اون چرخه در واقع معیشتی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و همه اینها رو در واقع بتونه شکل بگیره در لایه سیاست گذاری. خیلی ممنون آقای دکتر، استفاده کردیم. انشاءالله ما باز هم مزاحم شما خواهیم شد. خدمت عزیزان عرض بکنم که فردا هم همین ساعت 10 تا 12 خوانش فلسفی در واقع تطورات رو داریم که با حضور آقای دکتر ناظمی جلسه برگزار خواهد شد. خیلی ممنون از حضور همه عزیزان، استفاده کردیم. با صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه جلسه رو اعلام می‌کنم. خدا حافظ همگی.